یکدیگر برای ایران فرخنده و پرجسته هست و رستم بزرگ، رستم زال، پهلوان بزرگ ایران از پی این پیوند و دلدادگی پدید خواهد اومد و پروانه رسیدن زال و رودابه رو برای یکدیگر میده. نمونه دیگری رو در داستان رستم و سهراب میبینیم که صلح برتر از جنگ پدیدار میشه. دیگر سفارشی که فردوسی و شاهنامه به ما داره برای رسیدن به اون گنج بزرگی که باید در پی اون باشیم و اون رسیدن به آرمان شهر ماست، دادگری و دادورزی هست. سراسر شاهنامه سفارش میکنه به رفتار بر پایه داد. داد رفتاری است که در آن هنجار هستی، قانون هستی گرامی داشته شده. این قانون هستی قانون نانوشته‌ای هست که ما انسان‌ها باید در اون همه چیز رو در جهان هستی ببینیم، بشناسیم و بدانیم. از احترام به محیط زیست، حیوانات، گیاهان، آب و هوا و خاک گرفته تا نسبت به هم نوعان خودمون که باید در برابر اونها حق و حقوقی رو گرامی بداریم. آنگونه که فردوسی میگه هنگام که داد گسترده میشه، زمین گشت پر سبز و آب و نم، بیاراست گیتی چو باغ ارم، توانگر شد از داد و از ایمنی، زبد بسته شد دست اهریمنی، جهانی به ایران نهادند روی، براسوده از رنج و از گفتگوی. ما با خوندن شاهنامه ریشه هامون رو آبیاری میکنیم، داریم خودمون رو میشناسونیم، خودمون رو به فرزندانمون میشناسونیم. چارچوب های اخلاقی که برای این فرهنگ بزرگ ایرانی پایه‌گذاری شده رو داریم مستوارتر میکنیم و روی هم رفته داریم خودمون رو تواناتر از پیش میکنیم. من گمان میکنم و خواهش میکنم از همه پارسی زبانان که به این گنج پر ارج شاهنامه فردوسی بیش از این بها بدیم و از اون بهره ببریم.
به درگاه به ابر اندر آمد سر گاه او، برافراشته کاویانی درخش، همایون همان خسروانی
وقتتون بخیر همراهان عزیز و سپاسگزاریم که پارسیگویان را از رادیو ایران میشنوید. میهمان تلفنی ارجمند این بخش از برنامه آقای دکتر حسین سالار آملی، سیاستمدار، محقق و استاد دانشگاه هستند. در حال حاضر قائم مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در امور بین الملل و عضو پیشین هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران هستند. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند و دارای مدرک پسادکترای شیمی تجزیه از دانشگاه لندن در انگلستان. سالار آمولی پیشتر سمت معاونت بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همینطور نمایندگی علمی و سرپرستی دانشیان ایرانی در انگلستان و ایرلند رو داشتن، مدیر کل دانش آموختگان وزارت علوم، معاون سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، نماینده ایران در مرکز منطقه انتقال فناوری در آسیا و اقیانوسیه و بالاخره 5 دوره متوالی دبیر جشنواره بین المللی خارزمی بودن. سلام میکنم به شما آقای دکتر حسین سالار آمولی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز در سرتاسر جهان عرض سلام و ارادت دارم.
درود بر شما. من مسئولیت های شما رو خواندم که سوال مهمی رو مطرح کنم. شما فرمودید که بسیار مهمه زبان فارسی، نقشش در خارج از کشور و باید زبان فارسی رو گسترش داد، این اهمیت بالایی داره. میخوایم ببینیم که چون و چراییش از نظر شما چیست؟ چرا زبان فارسی باید گسترش پیدا کنه؟
من خدمت شما به صورت کلی عرض بکنم که زبان و ادبیات هر کشور گویای فرهنگ، تمدن، تاریخ و هویت اون کشوره و در حال حاضر با توجه به این که ایران یکی از قدیمی ترین تمدن‌های جهان هستش، میتونیم بگیم که حفظ زبان و ادبیات فارسی به تنهایی به ایران کنونی ما اختصاص نداره و به تمدن بشریت اختصاص داره. به عبارت دیگر این زبان گویای تمدن چندین هزار ساله بشریت هستش که نه تنها ایرانیان باید از اون پاسداری کنن، بلکه مسئولیت همه افراد فرهنگی و علمی در سطح دنیا هستش که به گونه مناسب با این پدیده روبرو بشن و در حفظ و توسعه اون تلاش بکن.
ما چه کردیم تا حالا و چه کارهایی رو باید انجام بدیم آقای دکتر؟
در بخش وزارت علوم تحقیقات و فناوری من خدمت رو از کنم، ما صرفا در محدوده دانشگاه ها، دانشجوها و به عبارت دیگه در سطح نخبگان دنیا فعالیت میکنیم و سیاست گذاری های ما در حد اقل 3 محور اساسی در رابطه با توسعه زبان و ادبیات فارسی در سطح دنیا داره پیش میره. اولین محورش پذیرش دانشجویان کشورهای دیگر هستش برای اینکه زبان ادبیات فارسی رو در ایران تا کمال خودش ادامه بدن. ما به این گونه از افرادی که در سرتاسر دنیا حضور دارن و علاقمند هستن بورس اعطا میکنیم، میان ایران دوره تحصیلی خودشون رو میگذرونن و سپس عازم کشور خودشون میشن. این یک محور کاری هستش که ما انجام میدیم. نکته دیگه که مطرح هست اینه که در تمامی رشته های دیگه‌ای که در داخل کشور خارجی و دانشجویان داوطلب خارجی تحصیل میکنن ابتداعا زبان ادبیات فارسی یاد میگیرن. در حال حاضر در دانشگاه داخل کشور حدود 38,000 دانشجوی خارجی مشغول تحصیل هستن که اینها به صورت کامل با زبان ادبیات فارسی آشنا میشن و وقتی به کشور خودشون میرن گنجینه از این تمدن ایرانی رو به همراه خودشون میبرن. و مورد سوم کورسی های زبان ادبیات فارسی هستش که در دانشگاه های معتبر دنیا راه اندازی شده و ما با اعزام استاد به این کورسی ها سعی در بالا آوردن سطح دید و درکشون از زبان ادبیات فارسی داریم و دانشجویانی که داوطلب هستن در کشور خودشون زبان ادبیات فارسی رو یاد بگیرن از ایران استاد اعزام میکنیم برای اینکه مراحل خودش رو طی بکنه.
درود بر شما. آقای دکتر اجازه بدید که به عنوان آخرین سوال، چون شما سرپرست و نماینده علمی بودید برای دانشجویان ایرانی در انگلستان و ایرلند، از وضعیت زبان فارسی فکر میکنم در انگلستان کانونهایی هستند چه ایرانی چه غیر ایرانی که حمایت میکنن زبان ادبیات فارسی رو، اگر میشه برای شنونده هامون بفرمایید که چه کانونهایی در ایرلند و انگلستان هستند که حمایت میکنن از زبان ما؟
من ابتدا عرض بکنم که ما اولویت همکاریمون در سطح دنیا یک حوزه تمدن ایرانی هستش که از شبه جزیره هند تا آسیای دوم همین کشورهایی هستن که نسل سوم ایرانیان در اونجا حضور دارن بعد از انقلاب نسل سوم ایران، و اینکه به خاطر مراودات طولانی مدت ایران با این کشورها ما دارای اعتباری در اون کشورها هستیم و زبان ادبیات تا حد زیادی چه توسط ایرانیان مقیم اون کشور و چه توسط محققان این به عنوان مثال انگلستانی و ایرلندی برای درک تمدن قدیمی در این منطقه جهان مورد بررسی قرار میگیره. ما الان در کشور انگلستان در حدود 4 دانشگاه مهم کشور انگلستان، ما در بخش شرق شناسیش با دپارتمان آشنایی با زبان ادبیات فارسی داریم که افرادی که بخوان مطالعه بکنن راجع به خاورمیانه، افرادی که بخوان راجع به هنر اسلامی، هنر ایرانی، آرشیتکچر معماری باستانی در این منطقه دنیا و معماری ایرانی بخوان مطالعه بکنن، تمامی اینها باید به یک گونه با زبان ادبیات ما آشنا باشن، به خاطر اینکه در این مطالعات فرهنگ نقش اساسی داره و زبان ادبیات فارسی زبان فرهنگ هستش. هر فردی که بخواد در دنیا راجع به این مسائل محققی باشه که توانمند به حساب بیاد، لاجرم باید آشنایی با زبان ادبیات فارسی داشته باشه، و از این لحاظ کشور انگلستان به عنوان مثال در این زمینه در 4 دانشگاه معروف اون موفق داره عمل میکنه.
در ایرلند چه وضعیتی داریم؟
ما متاسفانه در داخل ایرلند شعبه دانشگاهی که تدریس بکنه زبان ادبیات فارسی رو نداریم. فقط تک مواردی هستش که اونا میخوان تحقیق بکنن به عنوان مثال استادی یا دانشجوی دوره دکترایی راجع به عنوان مثال هنر اسلامی یا خاورمیانه شناسی، که اینها میان دوره‌های محدودی رو در داخل کشور پشت سر میگذارن، در ایران آماده هستیم واسه پذیرای اونها و سپس برمیگردن به کشورش.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسین سالارآملی، محقق استاد دانشگاه، که دعوت پارسیگویان رو برای گفتگوی تلفنی پذیرفتید.
منم از فرصتی که به من دادید سپاسگزارم. آرزوی سربلندی برای شما و شنوندگان عزیز خودتان.
درود بر شما آقای دکتر و خدا نگهدار.
خدا
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان.
پارسی گویان رو میشنوید از رادیو ایران. تکرار این برنامه رو میتونید روزهای سه‌شنبه بعد از خبر 23 از رادیو ایران بشنوید.
خیلی که استاد گفتن زمین سخت کوهستان دل نرمم عطا کرده است، درشتم هر کی می خواند خطا اندر خطا کرده است. یکی گفتا تو ایرانی، دیگر گفتا تو تاجیکی، جدا از اصل خود می رد، کسی ما را جدا کرده است.
ما شاخه های توأم سیبی مباز هم یک باغبان بیاید و پیوند من زند.
هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، حرفی کلا و سمرقند سر پل بزنید، حرفی کلا و سمرقند سر پل بزنید.
همراهان عزیز، میهمان ارجمند تلفنی این بخش از برنامه پارسیگویان آقای سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده و نقاد اهل افغانستان هستند. از پیشگامان ادبیات مقاومت در برابر تهاجم نظامی اتحاد جماهیر شوروی است. جریان ادبی که از سوی شاعران و نویسندگان افغانستانی در ایران به راه انداخته شد. درود بر شما آقای سید ابوطالب مظفری، وقتتون بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه پارسیگویان.
درود بر شما جناب مظفری. به عنوان یک شاعر فعال، خب از شما مجموعه های زیادی چاپ شده: سوگنامه بلخ، شعر مقاومت افغانستان، مجموعه گزیده 42 گزیده ادبیات معاصر، کتاب پژوهشی ادبی پایتخت پریان و مجموعه سروده های 150 شاعر فارسی زبان افغانستان. مجموعه عقاب چگونه میمیرد هم با نشر خانه از ادبیات افغانستان یا انتشارات تاکه. آره؟
بله، این کتاب چاپ اولش انتشارات تاک هست و چاپ دومش انتشارات آمو.
درود بر شما. به عنوان یک شاعر فعال، وضعیت زبان ادبیات فارسی رو در جهان چطور میبینید؟
متاسفانه من با تمام خوشبینی که دارم نسبت به زبان فارسی و آیندهش، در حال حاضر یعنی یک دو دهه اخیر به ادبیات زبان فارسی در 3 تا کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان چندان خوشبین نیستم. احساس میکنم که ما در این 2 دهه یا 3 دهه اخیر هر کدام از ما از این 3 کشور به نحوی ادبیات ما وارد درگیری هایی شد، وارد عرصه هایی شد که
همینطور
زیاد خوشایند و امیدوار کننده نبود، چی از لحاظ تولید چهره‌های برتر، چی از لحاظ تیراژ کتاب‌ها و چاپ کتاب‌های ماندگار، چی از لحاظ نشریات ادبی معتبری که ما مطرح بکنیم. الان من اینها به هر حال ملاک‌های ما یا معیارهای ما در قضاوت که یک ادبیات یک کشور رو وقتی بخواهی یک زبان رو بررسی کنیم، باید ببینیم چه چهره های تازهی سر برآورده، چه آثار ارزشمند خلق شده که ماندگار باشد، یا نشریات و نقد ادبی در اون کشور چه مقدار فعال هست، یا و امور از این دست رو باید ملاک قرار بدیم. من نگاه میکنم متاسفانه ما افت داشتیم، هم در افغانستان، هم در ایران، هم در تاجیکستان. من افغانستان رو مثال میزنم. ما در روزگاری که خیلی روزگاری تیره و تاری بود، ما در دیر جنگ های سخت تجاوز ارتش سرخ بودیم یا در دوران طالبان، حداقل ما در ایران یک نشریه خیلی خوب و معتبر ادبی به نام دره دری یا خط سوم داشتیم، من سردبیرش بودم. اینها خیلی مایه امیدواری بود در جامعه ما، خیلی ها رو دوره هم جمع کرد و کارهای ارزشمند کرد. ما امروز که وضعیت در مجموع وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورمون بهتر از اون دوران هست، ولی متاسفانه از داشتن یک همچین نشریات ادبی محرومیم.
بله، مشکل کجاست؟ مشکل کجاست جناب سفری؟
یک مقدار پراکندگی ساخات مختلف انگیزه ها در کشور ما باعث این شده. شاید هر کشور را جداگانه باید بررسی کنیم. در افغانستان اولویت ها یا انگیزه ها در این 2 دهه اخیر کاملا عوض شد به سمت‌های مختلفی، اغلب تبلیغاتی و سطحی روی آوردن شاعران ما، چی در عرصه داستان نویسی چه شعر، و چهره‌هایی که مطرح بودند خیلی هایشون دیگه اون انگیزه کافی رو برای کار نداشتند، یا مهاجرت کردند به کشورهای که فارسی زبان نبودن، خب در اون کشورها هر کدام به یک کاری، به یک ابتلایی در حقیقت دچار شدن که از سرایش و پرداختن خدمت
باز موندن. کاری میشه کرد به نظر شما؟
میشه کرد، چرا نمیشه کرد؟ ولی خب از دست ما فرهنگیان حداقل خیلی از این چیزا خارجه، یعنی ما خود ما نمیتونیم کاری بکنیم.
جناب سید ابوطالب مظفری، حیفه که ما با یک شاعر خوبه اهل افغانستان گفتگو کنیم و از او غزلی نشنویم، گرچه ما خودمون بیشتر شما رو و همه شما رو به عنوان یک شاعر اندوهگین و شعرهای شما رو نالمندترین شعرها میدونن. حقم دارید، آوارگی و جنگها و رنجهایی که بر مردم مسلمان و مظلوم افغانستان وارد شده همیشه در سالیان متمادی که بوده، خب بهانه شده برای این غمها. نمیدونم بگم از غمنامه ها بخونید برامون یا غزلی دیگر که لذت ببریم.
بله، همونطور که گفتین، من حقیقتا سمت و سوی شعرها متاسفانه از آغاز تا این روز به این سو بوده دیگه. حالا نه خودم علتش رو چندان نمیدونم، من نمیدونم و من بخونم، یا این که من بیشتر کارم مثنوی غزل بوده. غزلی میخونم که این مقدار جنبه احساسی و شخصی تر داره. این غزل رو در رابطه با همین مهاجرت های دوباره میخونم. من یک دوستی داشتم، سید نادر احمدی، که در ایران مهاجر بود، بعد از اینجا دو مرتبه به استرالیا رفت، کوچید و
برای ایشون هم شاعر خوبی هستن.
بله بله، این غزل رو تقدیم کردم به ایشان و دختری کوچیکی که داشت که وقتی مهاجرت کرد سن و سال کمی داشت، به ایشان تقدیم شدن. مرا به یاد نداری ولی فدای سرت، مرا به یاد نداری ولی فدای سرت، منم رفیق قدیمی بی وفا پرست. تمام کوچه و پس کوچه های خاطر من پر است از تو، از لحظه های در به در است. تو خواب بودی و یک شب که باد می آمد جهان به شکل بدی می گذاشت سر به سرت. پدر که طاقت اهل زمان را کم داشت گرفت دست تو را، برد و برد تا سفرت. چنان به خاک وطن دور مانده ای حالا که باد هم نرساند به دوستان خبرت. و جای مریم و ساره، بهار و سارا، چه نامهای غریبی نشسته دور و برد. وطن برای تو جز درد و رنج هیچ نداشت، خجسته باد در آن سوی آبها شکرت. نبود هدیه شاعر به جز کلام تلخ، خدا نصیب کند هدیه های چون شکرت.
به به، انشالله امیدواریم که نصیب شما بشه شیرینی و شادی زندگی. سپاسگزارم.
آیه برای همه فارسی زبانان گرامی که هر کدام به نحوی این روزها درگیر ناملایماتی هستیم.
درود بر شما آقای سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده و نقاد اهل افغانستان. سپاسگزاریم که دعوت تلفنی برنامه رو برای گفتگو پذیرفتید.
تشکر، سلامتی شما.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی،
دنیا بگو ما باش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلت است که ما راست پارسی. پارسی پارسی چه زیباست پارسی.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.